ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حسن روحانی 3 زن را به عنوان دستیار و معاون رئیس جمهوری معرفی کرد. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی 24 مرداد آغاز خواهد شد. و برخورد یک خودرو با سربازان فرانسوی در حومه پاریس 6 مجروح بر جای گذاشت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. حسن روحانی طی حکمی شهیندخت مولاوردی را به عنوان دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی منصوب کرد. خانم مولاوردی در دولت پیشین حسن روحانی معاون امور زنان و خانواده بود. در هفته‌های گذشته برخی فعالان مدنی خواستار ادامه حضور خانم مولاوردی در کابینه شده بودند. در همین حال معصومه ابتکار طی حکمی به عنوان معاون امور زنان و خانواده منصوب شد. خانم ابتکار پیشتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. در همین حال روز چهارشنبه لعیا جانیدی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری منصوب شد. در پی اعلام کابینه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس در روز سه‌شنبه، برخی از این که هیچ زنی به عنوان وزیر معرفی نشده بود انتقاد کردند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی روز 24 مرداد ماه آغاز خواهد شد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است بر اساس پیشبینی ها بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه 12 سه یا 4 روز به طول می انجامد. بنابراین گزارش، وزیران پیشنهادی پیش از جلسات بررسی صلاحیتشان قرار است در کمیسیون‌های مرتبط با حوزه کاریشان حاضر شوند. حسن روحانی روز سه‌شنبه 17 وزیر پیشنهادی خود را معرفی کرد، اما همچنان نامزد احراز پست وزارت علوم را معرفی نکرده است. در فهرست آقای روحانی 8 وزیر قرار است جای خود را به افراد تازه‌ای بدهند. در پی برخورد یک خودرو با سربازان فرانسوی در حومه پاریس 6 تن از آنها مجروح شدند. راننده این خودرو متواری شده و پلیس عملیات جستجو برای او را آغاز کرده است. جراحت 2 تن از این سربازان جدی توصیف شده است. این رخداد بامداد روز چهارشنبه در شمال غربی پاریس و در منطقه لوالوپره رخ داد. شهردار این منطقه گفته است خودرو به سمت سربازان رانده و تردیدی نیست که به گفته او این یک اقدام عمدی بوده است. از نوامبر سال 2015 میلادی، حدود 2 سال پیش و در پی انجام چند حمله در فرانسه، این کشور در وضعیت اضطراری به سر می‌برد. در این مدت حملاتی علیه نیروهای امنیتی که حضوری پررنگ‌تر در سطح جامعه دارند گزارش شده است. تاجیکستان روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که در قتل افراد مشهور از جمله سفرعلی کنجایف، رئیس پیشین پارلمان آن کشور، دست داشته است. در یک فیلم مستند تلویزیون دولتی تاجیکستان، وزارت کشور ادعا کرد که تهران به دامن زدن به جنگ‌های داخلی در تاجیکستان در دهه 90 علاقه‌مند بود و به حزب اسلامی تاجیکستان کمک مالی کرده و تعدادی شبه نظامی را در خاک ایران آموزش داده است. چندین تن از افراد سرشناس تاجیکستان از جمله سیاستمدار، نویسنده و افسر روس بین سالهای 1997 و 2004 در تاجیکستان ترور شدند. سفارت ایران در دوشنبه واکنش به این گزارش در گفتگو با بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این گزارش را دروغ خوانده و گفته این موضوع بررسی می شود. ایران و روسیه میانجی های مذاکرات برای پایان 5 سال جنگ داخلی تاجیکستان در سال 1997، 20 سال پیش بودند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید در جریان حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا به رقه، شهر اصلی تحت کنترل داعش در سوریه، دست کم 29 غیر نظامی طی 24 ساعت جان خود را از دست دادند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، جزئیات بیشتر در مورد این اتفاق چیه؟
بله رضا، همینطور که گفتی، دیدبان حقوق بشر سوریه گفته در حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به شهر عرقه طی 24 ساعت گذشته دست کم 29 نفر کشته شدند. رضا، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه دست کم 14 تن از کشته شدگان کودک هستن، به علاوه اون یک خانواده 14 نفری هم به طور کامل کشته شدن. روز به روز داره آمار تلفات از میان غیر نظام در اثر جنگ علیه گروه داعش بالا میره. این اولین بار نیست که در عرقه گزارش میشه که در اثر بمباران هوایی اطرافی بمونن تعدادی از غیر نظامیان کشته میشه. همچنین در دیرزور، دیگر استانی که درش شبه نظامیان حضور دارن، در سوریه هم چند بار گزارش شده که تعدادی از غیر نظامیان در بمباران ائتلاف بین‌الملل کشته شدن. مسئله قابل توجه این هست که ماه ژوئیه گذشته ائتلاف بین‌الملل اعلام کرد که در حملاتش به مواضع گروه داعش از سال 2014 تا الان در عراق و سوریه دست کم 600 غیر نظامی کشته شدند، که آمار قابل توجهی هست و نشون میده که غیر نظامیان همچنان قربانیان اصلی جنگ ها در عراق و سوریه هستند. این حمله در حالی صورت میگیره که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که جنگجویان کرد شمار قابل توجهی از اونها رو تشکیل میدن، روز به روز دارن به پیشروی خودشون در عرقه ادامه میدن. حدود 45% شهر عرقه رو به کنترل خودشون درآوردن. انتظار میره تا یه نبردهای سنگینی که شاهد خواهیم بود در روزها و هفته‌های آینده، سرانجام این شهر به کنترل نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در بیاد که اونها از ائتلاف، از حمایت ایالات متحده برخوردار هستند.
ایلیا، مثل اینکه مخالفان مسلح حکومت سوریه، حکومت بشار اسد، در حومه دمشق خودشون رو دارن برای حمله به نیروهای دولتی آماده میکنن، از این جبهه چه خبر؟
در این جبهه رضا، یک منطقه همچنان در کنترل مخالفان هست. این منطقه در شرق دمشق واقع است، محله الجابر و مناطق اطراف اون و همچنین منطقه غوطه که در حومه شرقی دمشق پایتخت سوریه واقع است. عمده گروهی که در این منطقه داره می جنگه با نیروهای دولتی گروهی است به نام گردان الرحمن. سخنگوی این گردان گفته که حملات هوایی جنگنده‌های ارتش سوریه طی روزهای گذشته شدت گرفته، به خصوص روز دوشنبه که شاهد اوجگیری این حملات هوایی بودیم، و اونها انتظار این رو دارن که مثل بقیه مناطق با شدت گرفتن حملات حمله زمینی صورت بگیره به مناطق تحت تصرفشون. اینطور که سخنگوی گردان الرحمن گفته، طی روزهای گذشته حدود 400 تن از شبه نظامیان گروه فتح شام که قبلا النصر نامیده میشد به گروهشون پیوستن و از گروه قبلی جدا شدن. برای همین امیدوار هستن که بتونن مقاومت از خودشون نشون بدن. البته فرار غیر نظامیان از این مناطق طی هفته‌های گذشته شدت گرفته و مناطق تقریبا دارن تخلیه میشن از غیر نظامیان، و فرار اونها به خاطر این به راحتی داره صورت میگیره که هیچ کدوم از مناطق حومه دمشق مثل حلب محاصره نیست.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. درباره آخرین تحولات سوریه از ایلیا شنیدیم.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم. و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
این بخش رو با یک گزارش ادامه میدیم. حزب نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه از وقامت حال ابراهیم یزدی، دبیر کل این حزب، خبر داده است. آقای یزدی که به سرطان پانکراس مبتلا شده بود، چندی پیش در ترکیه مورد عمل جراحی قرار گرفته، ولی به گفته نزدیکانش به علت وقامت حال در حال حاضر امکان پرواز به ایران را ندارد. ابراهیم یزدی در دوران انقلاب 57 از نزدیکان آیت الله خمینی و از اعضای شورای انقلاب بود، ولی چند سال بعد از دولت کنار گذاشته شد. جمشید زند گزارشی داره در همین باره.
محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی در اطلاعیه‌ای که در برخی از سایت‌ها از جمله میزان خبر منتشر شده اعلام کرده است که با وجود مراقبت‌های پزشکی لازم تحت نظر پزشکان متخصص در ترکیه، حال ابراهیم یزدی رو به وخامت نهاده است. به گفته آقای توسلی، ابراهیم یزدی 5 تیر ماه سال جاری پس از اخذ مجوزهای لازم به شهر ازمیر ترکیه رفت. بر اساس گزارش‌ها، آقای یزدی در دیماه سال 95 قصد سفر به آمریکا برای درمان را داشت که مشخص شد بر اساس حکم قضایی ممنوع الخروج است. پس از آن دادستانی تهران با خروج وی از کشور برای معالجه موافقت کرد. به دنبال حل مشکل ممنوع الخروجی، آقای یزدی به سفارت آمریکا در ترکیه مراجعه کرد، اما در نهایت ویزای سفر به این کشور برای او صادر نشد. به گفته محمد توسلی، آقای یزدی به دلیل سوابق گذشته خود در مدیریت انقلاب به آمریکا ممنوع الورود است. دختر آقای یزدی و تعداد دیگری از نزدیکان او ساکن آمریکا هستند. وی تا پیش از انقلاب بهمن 57 در ایران سالها همراه خانواده‌اش در آمریکا زندگی می‌کرد و از مؤسسان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا بود. ابراهیم یزدی پیش از انقلاب ایران یکی از نزدیکان آیت الله خمینی در پاریس بود و پس از انقلاب عضو شورای انقلاب شد. برخی از مخالفان ابراهیم یزدی او را متهم می‌کنند که در اعدام تعدادی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران پس از انقلاب نقش داشته است. یکی از استنادهای مخالفان فیلمی از مصاحبه اجباری مهدی رحیمی، آخرین فرماندار نظامی تهران است که در آن آقای یزدی با لحنی شبیه به بازجویی با آقای رحیمی صحبت می کند. روایتی دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که ابراهیم یزدی از نفوذ خود برای نجات مقامهای حکومت پیشین از حکم اعدام استفاده کرده و در این راه تلاش کرده بود. ابراهیم یزدی در دولت مهدی بازرگان وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر دولت موقت بود. پس از استعفای دولت موقت، آقای یزدی به عنوان نماینده تهران در مجلس اول حضور داشت. وی در سال 73 دبیر کل نهضت آزادی ایران شد و از آن زمان تا کنون این سمت را در اختیار دارد. پس از استعفای بازرگان از نخست وزیری دولت موقت، نهضت آزادی ایران با فشارهای فزاینده روبرو بوده است. آقای یزدی پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چند بار بازداشت و در نهایت در 29 اسفند 89 به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به قید وثیقه آزاد شد. او در سال 91 به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. نهادهای جمهوری اسلامی فعالیت نهضت آزادی را غیرقانونی می‌دانند. نهضت آزادی ایران اعلام کرده است که این گروه تاکنون در هیچ دادگاهی غیرقانونی اعلام نشده و فعالیتش کماکان قانونی است.
جمشید زند گزارش می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
و خبر پایانی این بخش، ارتش پاکستان میگوید یک سرهنگ این ارتش و 3 افسر در درگیری مسلحانه با شبه نظامیان شمال این کشور کشته شدند. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده، ارتش پاکستان میگوید یکی از شبه نظامیان خود را منفجر کرده و یک شبه نظامی نیز به ضرب گلوله کشته شده است. بنابراین بیانیه، عملیات روز چهارشنبه از انجام یک حمله بزرگ توسط شبه نظامیان جلوگیری کرده است، اما جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است. این درگیری در منطقه قبیله نشین در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خط خبرها تا 15 دقیقه دیگر. سپاسگزارم برای شما.